سلام، ساعت 1 بعد از ظهر، ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری برنامه و همکاری تکنیکی و عبدالله عبید، شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم و تشکر میکنیم که ما را همراهی میکنید. بخش اعظم این ساعت به موضوعات و رویدادهای خبری اختصاص دارد، اما پیش از آغاز این برنامه خبری و اعلام داشتهایان، اخبار را برایتان داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرها از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
کابل و انقره امروز درباره مهاجران غیرقانونی افغان در ترکیه با هم صحبت کردند. صدها باشنده بگرام ولایت پروان امروز مظاهره نمودند. مقام‌های فاریاب از کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از شورشیان و نیروهای دولتی خبر می‌دهند. وزارت خارجه پاکستان سفیر آمریکا را به خاطر احتجاج درباره یک حادثه ترافیکی فراخواند و در یک حمله در شهرک دوما در نزدیکی دمشق ده‌ها نفر کشته شدند. مشروع اخبار. رئیس اجرایی افغانستان و صدر اعظم ترکیه در ملاقات امروز در کابل درباره مهاجران غیر قانونی افغان در این کشور با هم گفتگو کردند. عبدالله عبدالله بعد از این ملاقات در نشست خبری مشترک با بن علی یلدرم گفت:
مهاجرت غیر قانونی بر هر کشور یک چالش هست. امیدوار هستیم که جوانای ما، فامیل هایی که بدون یک محاسبه باز وطن ترک میکنن، مشکلاتش هم در نظر داشته باشن. ما باید انشالله با اقداماتی که در راستای تامین امنیت صورت میگیره، این اطمینان به هموطنهای خود بتیم که جای بهتر برشان سرزمین خودشان است.
رئیس اجرایی افغانستان افزود که با صدر اعظم بن علی یلدرم درباره برگشت عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری نیز صحبت کرده است، اما تفصیلات در این مورد نداد. ترکیه اعلان کرده که در چند روز آینده حدود 600 مهاجر غیرقانونی افغان را به کابل میفرستد. صدر اعظم ترکیه از پیشنهاد صلح حکومت افغانستان برای شورشان طالب پشتیبانی کرد. صدها باشنده ولسوالی بگرام پروان به خاطر قطع شدن کانال آب زراعتیشان توسط نیروهای خارجی مستقر در میدان هوایی بگرام مظاهره کردند. آنها با سر دادن شعارهای ضد آمریکا و ناتو خواهان فعالسازی جوی آب شدند که از داخل میدان هوایی بگرام عبور می کند. این مظاهره کنندگان که خیمه تحسن برپا کرده اند می گویند تا زمانی که جوی آب زراعتی و آشامیدنیشان فعال ساخته نشود به تظاهرات خود ادامه می دهند. در همین حال حکومت محلی ولایت پروان مشکلات این باشندگان را تایید می کند. وحیده شهکار سخنگوی والی پروان می گوید به خاطر حل این معضل یک هیئت متشکل از نهادهای مختلف به ولسوالی بگرام فرستاده شده است. مقام های فاریاب می گویند که طی 24 ساعت گذشته در چند رویداد جداگانه 24 تن از شورشیان طالب و نیروهای دولتی کشته و زخمی شدند. جنرال جنتگل کروخیل، قماندان لوای اول قول اردوی 209 شاهین، امروز به رسانه ها گفت که ده ها طالب مسلح از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس با طالبان ولسوالی غورماج یکجا شده دیشب بالای نیروهای امنیتی حمله نمودند که با مقاومت شدید روبرو و با دادن تلفات عقب نشینی کردند. کروخیل علاوه کرده است که در درگیری دیشب غورماج 5 شورشی و 1 سرباز اردوی ملی کشته شده، 7 شورشی طالب و 6 سرباز مجروح گردیدند که زخم سربازان سطحی می باشد. اما یک فرمانده ارشد طالبان در ولسوالی غورماج به رسانه ها گفت که دیشب یک پوسته اردوی ملی را در آن ولسوالی تصرف نموده و 2 سرباز دولتی را به قتل رسانیدند. همچنین 1 میل پیکای آمریکایی و مقدار مهمات نیز به دست طالبان افتاده است. فرمانده طالبان کشته و زخمی شدن 2 طالب را نیز تایید کرده است. وزارت خارجه پاکستان سفیر آمریکا را به خاطر احتجاج درباره یک حادثه ترافیکی فراخواند. در این حادثه یک دیپلمات آمریکایی با موتر سفارت با یک موتورسایکل تکر کرده و راننده آن کشته شده است. وزارت خارجه پاکستان گفته است که دیوید هالی سفیر آمریکا همدردی و اندوی عمیق خود را نسبت به این حادثه ابراز داشته است و از همکاری کامل با تحقیقات اطمینان داده است. اعلامیه وزارت خارجه اعلامیه وزارت خارجه پاکستان می افزاید که روند عدالت طبق قانون محلی و بین المللی اجرا خواهد شد. منابع صحی و گروه های کمک رسانی در سوریه می گویند در یک حمله هوایی در شهرک دوما حداقل 70 تن کشته شدند. شهرک دوما در شرق دمشق در کنترل مخالفین مسلح دولت است. در عکس های پخش شده از سوی کارمندان رضاکار ده ها جسد دیده می شوند. به گفته این کارمندان شمار تلفات شاید بیشتر از این باشد. گمان می رود حمله توسط اسلحه کیمیایی صورت گرفته است. اما رژیم سوریه ادعای استفاده از چنین اسلحه را پیش از پیش رد کرده است. وزارت خارجه آمریکا می گوید این خبر ناگوار را بررسی می کند و اگر ثابت شود که در حمله از اسلحه کیمیایی استفاده شده، باید روسیه که به نفع رژیم بشار اسد در سوریه می جنگد مسئول شناخته شود. روسیه ادعای استفاده از اسلحه کیمیایی توسط رژیم سوریه را رد می کند. مردم هنگری امروز در انتخابات پارلمانی رأی می دهند. در نتیجه انتخابات نفوذ ویکتور اوربان صدر اعظم کنونی هنگری که یک راستگراست معلوم خواهد شد. حزب حاکم و ملیتگرای اوربان انتظار دارد که در رای‌دهی امروز به 50% آرا دست یابد. بر اساس نظرسنجی ها که پیش از انتخابات صورت گرفته، حزب ویکتور اوربان اکثریت آرای مردم را کسب خواهد کرد و او برای سومین دوره صدر اعظم خواهد شد. ویکتور اوربان از مخالفان سرسخت پناهجویان است. و پلیس جرمنی تلاش میکند تا معلوم سازد که چرا یک مرد 48 ساله دیروز قبل از اینکه خود را به ضرب گلوله بکشد، موتر خود را میان یک گروه از مردم در شهر میونستر راند و دو نفر را کشت. سارنوال مارتین بودزینهارت امروز گفت هنوز هیچ نشانه از سابقه جرمی به نظر نمی رسد. مرد مذکور موتر خود را میان چند نفری که پیش روی یک رستوران نشسته بودند راند و 20 نفر دیگر را در این حادثه زخمی ساخت و سپس خود را در داخل موتر به ضرب گلوله کشت. وضعیت 6 نفر از زخمی ها وخیم خوانده شده است. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را تا این دم همچنان همراه. این هم معرفی برخی از داشته های جدا داده شده در این برنامه یک ساعته. صدر اعظم ترکیه در جریان سفرش به کابل از طالبان می خواهد تا با استفاده از فرصت پیش آمده با پروسه صلح یک جا شوند.
Özellikle Taliban'ın bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesini
او می گوید باید از این فرصت تاریخ استفاده کرد و آن را از دست ندهید تا زمانی که این زمان آن فرا رسیده تا یعنی طالبان به صلح بپیوندند. رئیس جمهوری افغانستان می گوید وی در دیدار با صدر اعظم ترکیه روی مسائل مهم صحبت کرده است.
در مقابله با تروریسم هم فکر هستیم. اینا از کوشش های دولت افغانستان برای تامین صلح در این کشور استقبال کردند.
شماری از کارشناسان مسائل سیاسی در مورد سفر صدر اعظم ترکیه خوشبین به نظر می رسند.
ترکیه کشور خوشنام است. ترکیه می تواند با استفاده از مشورت نیکی که در بین افغانا داره می تواند که یک نقش بسیار سازنده و مثبت در تقارب نظریات مخالفان مسئله دولت و دولت افغانستان فراهم بسازد.
در بخش رویدادهای جهان میشنوید که آمریکا میگوید گزارش‌های حمله با اسلحه کیمیایی توسط رژیم سوریه را تعقیب میکند و اگر این حمله ثابت شود روسیه مسئول آن است. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این برنامه برایتان داریم و برنامه‌های هفتهواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دوم برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. همگونه که در آغاز اندکی اشاره شد، صدر اعظم ترکیه در جریان سفرش به کابل از طالبان می خواهد تا با استفاده از فرصت پیش آمده با پروسه صلح یک جا شوند. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه امروز در یک کنفرانس مشترک خبری با رئیس اجرائیه در کابل گفت کشورش از پیشنهاد صلح افغانستان حمایت میکند. عبدالله رئیس اجرائیه در این کنفرانس گفت افغانها از همکاری های ترکیه در بخش های مختلف قدردانی میکنند. همکارم نصرت پارسا این موضوع را دنبال کرده و جزئیات بیشتر را حالا در استودیو با ما پیشکش میکند.
صدر اعظم ترکیه که به کابل آمده میگوید برای پایان یافتن جنگ در افغانستان طالبان باید فرصت تاریخی پیش آمده را از دست ندهد. بن علی یلدرم که در یک سفر یک روزه به کابل آمده روز یک شنبه در کنفرانس مشترک خبری با عبدالله عبدالله رئیس اجرایه گفت به تروریست ها باید اجازه داده نشود که پروسه صلح را با مشکل روبرو کنند. طالبان باید از این فرصت تاریخی استفاده کرده و آن را از دست ندهد. حالا زمان این رسیده تا آنها یعنی طالبان به پروسه صلح بپیوندند. ترکیه در بخش‌های مبارزه با تروریسم و آوردن صلح تجارب خود را دارد و از این موضوع حمایت می‌کند. صدر اعظم ترکیه همچنان تعهد کرده که کشورش به همکاری در بخش‌های امنیتی و دفاعی به افغانستان ادامه خواهد داد. آقای یلدرم در اشاره به روابط کابل و اسلام آباد گفت سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان به بهبود روابط دو کشور یک گام نیک است. برگشت مهاجرین افغان از ترکیه به افغانستان، کیفیت و کمیت مکاتب افغان ترک، گسترش روابط تجارتی و توسعه و بیشتر شدن روابط کابل و انقره از موضوعات دیگرند که رئیس اجرایی افغانستان و صدر اعظم ترکیه روی آن با هم بحث کردند. صدر اعظم ترکیه را در این سفر 5 عضو کابینه، برخی اعضای پارلمان و شماره از تجار ترکیه همراهی می کنند. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در این کنفرانس خبری گفت ترکیه در آوردن صلح و تامین امنیت در کنار نیروهای افغان قربانی دادند. و گفته آقای عبدالله ترکیه از مدت طولانی به این سو با افغانستان روابط خوب داشته و افغان ها از حمایت و کمک های آن کشور به دیدی قدر می نگرند. آقای عبدالله در این مورد بیشتر گفت
در مقابله با تروریسم هم فکر هستیم. اینا از کوشش های دولت افغانستان برای تامین صلح در این کشور استقبال کردن. ما هم تشکر می کنیم از همکاری کشور ترکیه در این زمینه و استقبال می کنیم. اینا زمینه سازی برای اجلاس سران سه جانبه مساعد ساختن.
آقای عبدالله همچنان گفت این نشست به دوام کوشش های صلح افغانستان برگزار خواهد شد، اما وی درباره طرف های این نشست و تاریخ برگزاری آن جزئیات نداد. از سوی هم برخی اعضای ورسی جرگه سفر صدر اعظم ترکیه به افغانستان را در راستای صلح و ثبات این کشور یک گام مثبت خواندند. رحیم جامی یکی از اعضای این جرگه به رادیو آزادی گفت ترکیه با پاکستان و طالبان روابط خوب دارد و در افغانستان هم درباره ترکیه بدبینی وجود ندارد.
بله، همچنان برخی از کارشناسان مسائل سیاسی در همین مورد نقش ترکیه را در پروسه صلح مؤثر می‌دانند. مسافریور یکی از این کارشناسان و استاد پوهنتون کابل می‌گوید ترکیه از آن جایی که با پاکستان رابطه خوب دارد می‌تواند در روند صلح افغانستان نقش مثبتی ایفا کند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی با آقای فریور مصاحبه کرده و از او در آغاز پرسیده است که ترکیه مشخصاً در پروسه صلح چه کاری انجام داده می‌تواند.
ترکیه یک کشور خوشنام است در بین افغان ها، مثل کالمان یک کشور خوشنام در جمله کشورهای اروپایی بر افغان ها یک کشور خوشنام است. ترکیه میتونه با استفاده از مشورت نیکی که در بین افغان ها داره و نظر به رابطه دینی و سیاسی و فرهنگی و حتی نظامی میتونه که یک نقش بسیار سازنده و مثبت بر تقارب نظریات مخالفان مصالح دولت و دولت افغانستان فراهم بسازه و همچنان ترکیه رابطه بسیار تنگ و تنگ با کشور پاکستان و با دنیای عرب داره. میتونه که از این نقش سازنده خود در آوردن صلح در افغانستان کار بگیره و نام نیک را در تاریخ سیاسی افغانستان بر خود کمایی کنه.
در یه آخر در کنار ای که ترکیه امروز در مورد صلح با افغانستان صحبت میکنه، پیش از این ازبکستان هم گفته بود که اگر حکومت افغانستان رضایت داشته باشه ما آماده هستیم برای طالبان دفتر سیاسی باز بکنیم. با توجه به ای که کشورهای مختلف آمادگی نشان میتن، چی فکر میکنین؟ طالبا یا راضی خواهد شدن که بالاخره به نحو با یکی از کشورها رضایت نشان بتن تا ای که او کشور بتانه یک تاثیرگذاری خوبی داشته باشه در قسمت؟
اگر ما با جای مخالفان مصالح دولت میبودم، از این پیش آمد دولت ترکیه ازبکستان هنوز هم در میراق توجه روسیه است و او یک کشور نمیتونه واقعا مستقل و بیطرف در قضیه افغانستان باشه. از پیشنهاد ترکیه استقبال میکردم و این برای وجاهت خود مخالفان مصالح دولت هم بسیار مفید و مثبت میبود و هم برای حل سلامیز بران تحمیلی افغانستان.
مصاحبه موسی فریور کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوهنتون کابل بود که در مورد اهمیت و تأثیرات سفر صدر اعظم ترکیه به کابل صحبت می‌کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
بله و تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را میتوانید روی موج 100.5 FM و 1296 AM شنوا باشین. مشران جرگه افغانستان بمباران جت‌های جنگی پاکستانی بر ولسوالی دانگام ولایت کنران کوهش میکنند و وارد شدن فشارهای بیشتر بر آن کشور تاکید دارند. شماری از سناتوران در نشست عمومی امروز این جرگه گفتند که حکومت باید در برابر این اعمال پاکستان خاموشی اختیار نکند و شکایتش را در این باره به شورای امنیت سازمان ملل متحد برسانند. در همین حال قماندان نیروهای سرحدی کنر از آغاز بررسی‌ها در پیوند به چگونگی تلفات برخاست از این رویداد سخن میزنند. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش دارد.
بمباران ولسوالی دانگام ولایت کنر از سوی نظامیان پاکستان واکنش‌های تند اعضای مشران جرگه افغانستان را به همراه شده است. شماره سناتوران در نشست عمومی روز یکشنبه این جرگه با اشاره به تخطی‌های پاکستان در برابر افغانستان گفتند آن کشور پیش از این نیز خاک افغانستان را آماج راکت پراگنی‌ها قرار داده است و باید حکومت افغانستان به گونه‌ای رسمی از این کشور به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کند. لطف‌الله بابا یکی از سناتوران درباره این عملکرد پاکستان چنین واکنش نشان داد.
پاکستان پیش از این کنر، ننگرهار، پکتیا و پکتیکا را آماج راکت پراگنی ها قرار داده است، اما با تاسف حالا نیروهای هوایی پاکستان می آیند و با بسیار چشم سفیدی خاک افغانستان را بمباران می کنند. این نشان دهنده آن است که گفتگو با آن کشور درامه بیش نیست.
از سوی دیگر انارکلی هنریار یکی دیگر از سناتوران درباره اعمال پاکستان و بمباردمان ولسوالی دانگام از سوی نظامیان آن کشور این گونه اظهار نظر می کند.
جت‌های پاکستانی دانگام کنار بمباردمان کردن. معلوم شد که تروریسم در کجاست، در کجا تمویل می شود و از کجا می آید. بالاخره افغانستان در اصل یک کشور قربانی است.
چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته جت‌های جنگی پاکستان بخشی از ولسوالی دانگام ولایت کنر را بمباردمان کردند که در نتیجه آن بسیاری از باشندگان این بخش مجبور به ترک خانه هایشان شدند. پاکستان در حال خاک افغانستان را جت‌های جنگی آماج قرار داده است که در سفر دو روز پیش صدر اعظم آن کشور به افغانستان دور نخست گفتگوهای دولت با دولت میان مقام‌های دو کشور صورت گرفت. اما بارهاست که پاکستان به تعهد چکنی، حمایت از هراس افغانی، پناه بخشیدن به این گروه با تخطی‌های مرزی سوی افغانستان متهم شده است. با این همه محمد ایوب حسین خیل قماندان نیروهای سرحدی کشور در ولایت کنر در صحبت با رادیو آزادی میگوید از چگونگی تلفات برخواسته از این حمله هوایی پاکستان بر دانگام تلفات در دست نیست، اما بررسی‌ها در این باره ادامه دارند.
گزارشی از تلفات در این حمله هوایی برای ما نرسید. بخش هایی که بمباران شده جت‌ها دوباره بسیار زود آن ساحه را ترک کرده و نیروهای سرحدی در آن بخش ها جا به جا هستند و ساحه زیر کنترل نیروهای سرحدی ما قرار دارد.
بمباران جت‌های پاکستانی بر بخش‌های از ولسوالی دانگام ولایت کنر در حال رخ می‌دهد که رفت و آمدهایی از بهر بهبود روابط پرتنش میان هیئت دو کشور آغاز شده است. اما اعضای مشران جرگه افغانستان می‌گویند برای حکومت ضرور است تا از دست درازی‌ها و فرستادن هراس افغانان سوی پاکستان به خاک افغانستان به گونه رسمی و شورای امنیت سازمان ملل شکایتش را درج کند.
وزارت دفاع افغانستان ادعای وزیر دفاع ایران را رد میکند که گفته است پس از شکست داعش در عراق و سوریه رهبران این گروه به افغانستان انتقال داده شدند. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر عملیات های وسیع از طریق زمین و هوا بر زده گروه دولت اسلامی یا داعش جریان دارند. در همین حال برخی از کارشناسان مسائل نظامی میگویند اگر مقام های ایرانی در این باره اسناد و شواهدی دارند باید آن را با حکومت افغانستان و جامعه جهانی شریک کنند. نصرت پارسا در این باره با جزئیات گزارش میدهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید رهبران گروه داعش در افغانستان حضور ندارند، بلکه به گفته این وزارت تنها سرگروپ‌های این گروه جنگ را در افغانستان به پیش میبرند. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت موجود بودن رهبران داعش در افغانستان تبلیغات بدور از واقعیت است.
رهبران گروه‌های داعشی که در سوریه و عراق بودند به افغانستان انتقال نشدند. کسایی که از راه زمین به نحو توسط استخبارات منطقه داخل افغانستان میشند، ما در برابر همه امکاناتی که اردوی ملی داره اقدامات مقتضی را انجام میدیم. ممکن است که بعضی از گروپای داعش از راه زمین به داخل افغانستان راهنمایی شوند.
آقای رادمنش این اظهارات را در واکنش به سخنان وزیر دفاع ایران مطرح می‌کند که در مصاحبه با روزنامه رشیت تودی گفته است رهبران گروه دولت اسلامی یا داعش به گونه قاچاقی به افغانستان انتقال شدند. امیر حاتمی در این مصاحبهش در مسکو هرچند از کدام کشور نام نگرفت اما تاکید کرده است که برخی کشورها برای عقب نشینی داعش در عراق و سوریه زمینه‌سازی کرده و رهبران این گروه را به افغانستان انتقال کردند. نام برده همچنان گفته است در این کشور یعنی افغانستان هزاران عضو گروه داعش موجودند که به گفته وی تا حال درباره شمار اعضای داعش وحدت نظر موجود نیست. حاتمی اظهار داشته است که برخی ها درباره شمار افراد داعش در افغانستان میگویند که تا 10,000 اما حکومت این رقم را خیلی کم عنوان می کند. داعش فعالیت خود را در سال 1395 در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار و برخی ولسوالی های دیگر آغاز کرد. اما دفتر هماهنگی سازمان ملل متحد در این اواخر در یک گزارش گفته است فعالیت این گروه در 7 ولایت افغانستان گسترش یافته است. بر اساس گزارش ها ننگرهار، کنر، نورستان، جوزجان، بدخشان، فاریاب، هلمند و سرپل 7 ولایتی هستند که فعالیت و تحرکات گروه دولت اسلامی یا داعش در آنها محسوسند. در حال حاضر این گروه در عراق به گونه کامل شکست خورده و در سوریه نیز با چنین وضعیت روبرو است، اما گاه‌گاه داعش در این دو کشور به نیروهای نظامی حمله های چریکی انجام می‌دهند. اما درباره مکان حضور رهبران این گروه به خصوص ابوبکر البغدادی رهبر داعش معلومات در دست نیست. درباره شمار جنگجویان داعش در افغانستان ارقام گوناگون ارائه می شوند، اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حدود 10 روز پیش در کنفرانس تاشکند گفته است با وجود تلفات زیاد داعش هنوز هم تا 2000 عضو این گروه در این کشور حضور دارند. باری آرز یکی از کارشناسان نظامی افغان اظهارات وزیر دفاع ایران را پروپاگاندا خوانده و تاکید می کند که آن کشور یعنی ایران اگر در این باره اسناد و شواهد دارد آن را با جامعه جهانی و حکومت افغانستان شریک کند.
تا جایی که من میدانم اظهارات اخیر وزیر دفاع ایران در حقیقت یک جنبه تبلیغاتی است. اینا موضوع داعش که مطرح میکنن کدام شواهد و اسناد مستندی که جهانی شکل بگیرن ندارن، فقط در اثر اما مخالفت های ذات البینی که با غرب دارن با چنین سخنان میپردازن.
آقای آرز میگوید ایران میخواهد با چنین اظهارات برای حکومت افغانستان و در منطقه برای امریکا مشکلات را به میان بیاورد. وزارت دفاع افغانستان گفته است عملیات های منظم بر ضد اعضای گروه دولت اسلامی داعش جریان دارند که در جریان آن دو شب پیش حکمت الله قماندان این گروه برای ولایت جوزجان کشته شده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در پی سخنان مقامات نیروهای خارجی مبنی بر پیروزی جنگ در افغانستان، کمیسیون دفاعی ولسی جرگه این پیروزی را بستگی به اراده جدی آنان می‌داند. علی اکبر قاسمی معاون این کمیسیون میگوید نیروهای خارجی توانایی شکست تمامی گروه‌های تروریستی را دارند، اما برخی از کارشناسان مسائل نظامی میگویند تا زمانی که کشورهای حامی تروریستان تحت فشار قرار نگیرند جنگ خاتمه نخواهد یافت. نورالله شایان در این باره با جزئیات گزارش میدهد.
در حالی که قماندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان موفقیت جنگ در این کشور را برای تمامی بشریت مهم می‌داند، اما کمیسیون دفاعی ولسی جرگه می‌گوید برای شکست گروه‌های تروریستی باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود. علی اکبر قاسمی معاون این کمیسیون روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت باید نیروهای امنیتی مجهزتر شوند و حمایت قوی از آنان صورت گیرد.
اگر واقعا ناتو اراده قوی دارن، شک وجود ندارن که جنگ میبرن. اراده قوی، تصمیم بسیار محکم، میتونن که اینا را شکست بده و بسیارم با وقت کم شکست. به این کلی مردم اتفاق نظر دارن.
این در حال است که جنرال جان نیکلسن قماندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان گفته است شکست در جنگ این کشور غیر قابل تصور است، زیرا این جنگ نه تنها برای آینده افغانستان بل برای تمامی بشریت با اهمیت است. آقای نیکلسن جنگ در برابر هراس افغانی را یکی از نبردهای مهم در جهان می شمارد و تاکید دارد که باید در این جنگ پیروزی از آن حکومت افغانستان باشد. وی روز شنبه که در مراسم ستایش از کارکردهای سربازان زخمی نیروهای خارجی در افغانستان در کابل سخن میزد، همچنان طرح صلح حکومت افغانستان را فرصت خوب برای طالبان دانست تا از جنگ دست بکشند. در این اواخر حمله های هوایی بالای طالبان نیز افزایش یافته است. به تازگی نیروهای آمریکایی 11 فابریکه تولید مواد مخدر طالبان را در ولایت‌های فرا و نیمروز از طریق حملات هوایی تخریب کردند. جیمز هکر یک جنرال ارشد قوای هوایی آمریکا در افغانستان گفته است منابع تمویل طالبان را قطع خواهند کرد تا فعالیت‌های این گروه کاهش یابد و همچنان گفته است طالبان دیگر پناهگاه‌های امن نخواهند داشت. از سوی هم محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع میگوید ظرفیت نیروهای امنیتی بلند رفته و همه گروه‌های تروریستی را سرکوب خواهند کرد. در این حال برخی از کارشناسان نظامی از جمله عتیق الله عمرخیل به این باور است برای ختم جنگ باید کشورهای حامی تروریسم تحت فشار جدی قرار گیرند.
جایی که جنگ تمویل میشه از طرف کشورهای دیگه مرکزی در پاکستان است. اگر تا زمانی که اون مراکز از بین نره تا که زمانی که بالای پاکستان فشار آورده نشود ما فکر نمیکنم که جنگ خاتمه پیدا کنه.
به گفته وی در 17 سال گذشته جنگ بر ضد تروریسم جریان داشت اما نه تنها خاتمه نیافت بلکه فعالیت مخالفین مسلح افزایش هم داشت. وی میگوید در کنار این که باید مراکز امنیت تروریستان در پاکستان مورد هدف قرار گیرد باید سلاح‌های مدرن و مجهز در اختیار قوای مسلح افغان هم قرار گیرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
بله تشکر که ما را شنونده هستین و از کابل به کاپیسا می رویم. حدود نزدیک به 3,500 تن از جوانان باشنده در ولایت کاپیسا در امتحان کانکور اشتراک کردند تا برای راهیابی به نهادهای تحصیلی دولتی شانسشان را بیازمایند. منابع مسئول گفتند در این امتحان 30% از حضور دختران نسبت به سال گذشته افزایش داشت. در این مورد گزارش داریم. منابع مسئول در ولایت کاپیسا میگویند برای راهیابی به پوهنتون دولتی در امتحان کانکور حضور دختران نسبت به سالهای گذشته در سال جاری چشمگیر و پررنگ بود. به اساس معلومات مسئولین ریاست پوهنتون البیرونی واقع در ولایت کاپیسا در امتحان کانکور امسال حدود نزدیک به 3,500 تن برای راهیابی به تحصیلات عالی در امتحان کانکور اشتراک کرده بودند که 900 تن آنان را دختران تشکیل میداد. دکتر ضیاءالرحمن روئین رئیس پوهنتون البیرونی در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت در مقایسه با سالهای گذشته حدود 30% در حضور دختران در امتحان کانکور افزایش را نشان میدهد.
زمان بایومزی که شان متوالی و بطای روپای درپای بود بعد از ختم از امتحان کنکور شروع شد 3,400 نفر شرکت کرده بودن. 1,800 نفر از فارغین امسال کاپیسا لیست از معارف داده شده بود اما کسایی که باز بایومزی شدن 3,400 نفر حدود 900 نفر از دختر خانم ها و متوافیش پسر ها شرکت کردن در امتحان. امتحان بسیار به خوبی و به وضعیت خوب و از نظر امنیتی از نظر نظم داخل خوب بسیار خوب پیش رفت.
دختر خانم ها اشتراکشان نسبت به سال قبل نسبتاً بیشتر بوده، حضورشان خوب بود.
با این حال شماری از جوانان اشتراک کننده در این امتحان کانکور از روند عکس امتحان راضی بوده و قناعت بخش می دانند شفافیت پروسه را.
اسم محمد شکر. روند کانکور بسیار خوب بوده. ما تقریبا از بجا رفتیم داخل بار از یک تنظیمات که شد تقریبا 11 بجا امتحان کانکور این دوست شد تنظیم کردم. بسیار که امتحان شفاف بود، امتحان خوب بود. کسی به درس خوانده بود به او مقصدش میرسه، کسی به درس خوانده بود کلام کرد و به او مقصدش میرسه و ما هم یک 90% مطمئن هستیم که انشالله به انتخاب خود کامیاب میشه.
اسم محمد شکر. روند امتحان کانکور بسیار به طور شفاف بود و بهترین امتحان بود. به کسی که خوانده بود میتوانست به پنجه دلخواه خود برسد. از روش دیگه سالا کده که کسی دیگه در جای دیگه کسی امتحان میداد بهترین شفافیت آمده بود، یعنی کسی نمیتواند که حالا در جای دیگه امتحان بسند به جای دیگه.
پوهنتون البیرونی یگانه نهاد تحصیلی دولتی نسبتاً با ظرفیت گسترده در ولایات شمال کابل است که سالانه صدها تن از جوانان از ولایت‌های مختلف در بخش‌های گوناگون در آن مصروف فراگیری تحصیلات عالی‌اند.
رادیو آزادی. معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
بله تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را تا این دم همچنان همراهی میکنید. رادیو آزادی را میتوانید روی موج 100.5 و 1296 AM شنوا باشین و آرام آرام نزدیک میشیم به ختم نیمه اول برنامه و در آغاز نیمه دوم برخی گزارشات از رویدادهای جهان برایتان خواهیم داشت. اما حالا ساعت استودیو نشان میده که نزدیک میشه 5:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان خواهد بود که همکارم سلطان محمد سرور آمادگی دارد استیدوس تا فشرده خبرها را به ما تقدیم کند.
صدر اعظم ترکیه با ابراز پشتیبانی از پیشنهاد صلح حکومت افغانستان گفت که طالبان از این فرصت استفاده کنند. برای حمایت از جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان امروز در شهر جلال آباد نیز خیمه تحسن برپا شد. محمد انور سلطانی معاون شورای مردم کنر در ننگرهار خواستار پشتیبانی مردم از این جنبش شد. مقام های فاریاب از کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از شورشان و نیروهای دولتی خبر می دهند. صدها باشنده بگرام ولایت پروان امروز مظاهره کردند. آنها با سردادن شعارهای ضد امریکا و ناتو خواهان فعالسازی جوی آب شدند که از داخل پایگاه هوایی بگرام عبور می کند. وزارت خارجه پاکستان سفیر امریکا را به خاطر احتجاج درباره یک حادثه ترافیکی فرا خواند. در این حادثه یک دیپلمات امریکایی با موتر سفارت با یک موتورسایکل تکر کرده و راننده آن کشته شده است. مخالفان رژیم سوریه و کارکنان امدادرسانی میگویند که در حمله مزنون اسلحه کیمیاوی در شهرک دوما در شرق دمشق که زیر تصرف شورشان است ده نفر کشته شدند و مردم هنگری امروز در انتخابات پارلمانی رای میدند.
آینه روز ورزش.
رئیس جدید کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید فراهم کردن زمینه‌ها برای اشتراک بازیکنان افغان در بازی‌های داخلی و خارجی در اولویت کاری او قرار دارد. حفیظ ولی رحیمی پس از برنده شدن در انتخابات این کمیته امروز رسما کارش را به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک آغاز کرد و تعهد کرد که برای پیشرفت و توسعه ورزش در کشور تلاش خواهد کرد. آقای رحیمی که در عین حال رئیس تربیت بدنی و ورزش افغانستان است میگوید قانون ساختن ورزش، فراهم کردن میزبانی از مسابقات بین المللی، فراهم کردن امکانات برای مسابقات داخلی و خارجی از مواردی هستند که باید بالای آن کار صورت گیرد. نثار احمد عبدالرحیم زئی در مسابقات انتخابی جهانی با دو برد و یک باخت به مسابقات جهانی المپیک جوانان راه یافت. آقای عبدالرحیم زئی در وزن 73 کیلوگرم در مقابل حریفان خود بازی کرد و توانست در بازی پایانی این مسابقات راه یابد، اما وی در این دور یکی از بازی‌هایش را 6 در مقابل 9 به حریف ایرانیش باخت. این مسابقات در شهر الحمامات تونس برگزار شده که 438 بازیکن از 111 کشور اشتراک کردند. بر اساس معلومات مسابقات المپیک جوانان در ماه اکتبر سال روان با اشتراک 206 کشور جهان در آرژانتین برگزار خواهد شد. و در اولین مسابقات لیگ برتر هندوستان تیم چنای سوپر کینگز با تفاوت 1 ویکت تیم ممبئی ایندیانز را مغلوب ساخت. نخست تیم ممبئی ایندیانز بیتینگ را آغاز کرد و در 20 اور برای تیم حریفش 165 دوش هدف تعیین کرد. در مقابل تیم چنای سوپر کینگز هدف تعیین شده را با اجرای 9 ویکت تکمیل نموده و مسابقه را به نفع خود رقم زد. دیوان براو که با پرتاب 30 توپ 68 دوش را گرفته بود و صفت بازیکن برتر مسابقه نیز شناخته شد.
بال هم در بخش رویدادهای جهانی، آمریکا میگوید گزارش‌های حمله با اسلحه کیمیایی توسط رژیم سوریه را تعقیب می‌کند و اگر این حمله ثابت شود روسیه مسئول آن است. منابع سیگی و گروه‌های کمک رسانی میگویند در نتیجه یک حمله هوایی در شهرک دوما دیروز ده‌ها تن کشته شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد یک گزارش پیشکش می‌کند.
ایالات متحده آمریکا میگوید گزارش‌های حمله احتمالی با اسلحه جدید کیمیایی توسط حکومت سوریه را از نزدیک تعقیب می‌کند و اگر این حمله ثابت شود روسیه مسئول آن است. هدر نارت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه‌ای که دیروز نشر شد گفته است در سابقه رژیم سوریه در مورد استفاده از اسلحه کیمیایی بر ضد مردم خود جای بحث وجود ندارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید روسیه که از رژیم بشار الاسد شدیداً حمایت میکند در این حمله کیمیایی که تعداد بیشماری از مردم سوریه را هدف قرار داد مسئول است. به گفته هدر نارت ایالات متحده آمریکا از روسیه میخواهد حمایت از رژیم بشار الاسد را فوراً متوقف سازد و برای جلوگیری از حملات وحشیانه کیمیایی دیگر با جامعه جهانی همکاری کند. منابع صحی و گروه های کمک رسانی سوریه می گویند در نتیجه یک حمله هوایی در شهرک دوما 7 اپریل 70 تن کشته شدند. شهر دوما در منطقه غوطه در شرق اومه دمشق پایتخت سوریه موقعیت داشته، در کنترل مخالفان حکومت بشار الاسد قرار دارد. در عکس هایی که توسط کارمندان مؤسسات خیریه پخش شده، ده ها جسد دیده می شوند. به گفته آنها احتمال دارد تعداد تلفات بیشتر از این باشد. احتمال می رود این حمله توسط اسلحه کیمیاوی صورت گرفته باشد. مؤسسات خیریه بین المللی و شورشان حکومت سوریه را در این حمله کیمیاوی مسئول دانستند. یک مؤسسه طبی آمریکایی سوریایی الاصل ادعا کرده است که در شهر دوما بالای یک شفاخانه نخست بم پرتاب شد که در اثر آن 6 تن کشته شدند و در حمله دوم از گازات مختلط فلج کننده اعصاب استفاده شده است. باسیل تیرمانینی رئیس این مؤسسه با آژانس خبری رویترز گفته است در این حمله کیمیاوی حداقل 35 تن کشته شدند. حکومت سوریه حمله با استفاده از اسلحه کیمیاوی را در شهر دوما رد کرده، گفته است شورشان در آن منطقه در حالت سقوط قرار دارند و اخبار جعلی را پخش می کنند. نیروهای حکومت سوریه و متحدان آن یک روز بعد از آن که در نتیجه یک حمله هوایی بر مرکز شهر دوما در حومه شهر دمشق حداقل 40 تن را به قتل رسانیدند، حملاتشان را در این منطقه شدت بخشیدند.
وال هم برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را آماده پخش داریم که این هم شما و برنامه های دلخواهیتان با رادیو آزادی.
در جستجوی انصاف
شما بجایی که یکی مرد مکافات کنند، برای 7 ماه مردم مجازات کنند، مرد خانه شاندند بی سرنوشت بی ماش، هر طرف تلاش کرد، هر طرف زنگ زدم که سواز مرد نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشن و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده‌های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. به همین امیدواری می‌پردازیم به نشر موضوع حاضر برنامه در جستجوی انصاف. شنونده‌های عزیز، تأخیر در قسمت پرداخت حقوق معلولین از مشکلاتی است که شماری از معلولین همواره از آن شکایت کردند. این بار تورخان یک باشنده ولایت فاریاب که یکی از معلولین این ولایت است با برنامه تماس گرفته و میگوید از 2.5 سال به این طرف حقوقش را دریافت نکرده است. بیاید بیشتر در این مورد از خود تورخان باشنده ولایت فاریاب بشنویم.
نعم، ما فرجان است از ولایت فاریاب ولسوالی غرماش هستیم. مشکل ما یک معیوب هستیم. در سال 1393 اسناد خود تکمیل کردیم. در 1394 3000 افغانی برای امداد از 95 و 96 نداده، یک تعداد مردم از 96 و 95 گرفته و ما خودم نگرفتیم و یک تعداد معلولین دیگه نگرفت.
دولت فاریاب ریاست معلولین وجود داره، آیا به اوجه مراجعه نکردین تا فعلا؟
بله، شهده و معلولین ریاست شام است، مدیریت شام است، مشکل در همیش ریاست و مشکل مدیریت است. مکانی ولایت رفتیم، اونجا کسی ارتای ما گوش نکرده، عرضه که می بریم اونجا داین دروازه از پیشی می گره ولی را دیده نمی تانیم که مشکلات نزدیک برایش بگویم. شهده و معلولین که هست یک زن است، 11 بجه و 2 بجه در دفتر خود می آیم. وقتی که ما اونجا می رم از کاری ساز است مرا نمی مانه. در مدیریت که می آیم ما مرا می گره که برو پول نیست و برادر چرا پول نیست، یا کنات هم نمی ته که بخاطر او که دولت پول نداده یا در مشکل دیگه است. ما یو بفهمه که ما بخاطر چی حقوق مونده. وجا که میریم کارمنده سر مغل مغل میکنه و اسکاری خواستدا میکنه که او بچه بیا امیر غل مغل میکنه بکشش اسکار می سر ما کنداق بالا میکنه. یک مایوب چوب داده شش که امرای اسکار زمزل کرده میتانه. پس می آیم یک ما ادومات وجا در خوانه خود می باشه. پس می آیم که می پرسن باز می پرسن و باز می دوی که پول نیست. نمی فهمیم که مشکل در دولت است یا مشکل در ریاست و مدیریت است.
تنها شما به این مشکل مواجه هستین یا دیگه معلولین هم این مشکل دارن؟
خامخا و صدها است. اگر بگویم هزارها است. او گفته نمیتونه، یعنی خود ما همه همی مشکل داریم. صدهایش به ما گفته که برادر امیر کم مشکل است. وقتی که میرم به مدیر میگم که چرا معاش مرا اولا نکردی و میگه که پول نیست. بعد از او معیبین دیگه همه همی مشکل دارم، میرم اونجا برایش میگویم کسی گوش نمیکنه. بعد از او مایو بم دل سرد میشه من نتانه که کابل بیا و بلد نیست که کجا بره از که بپرسید کدام اداره بره کدام شعبه بره بکی استا شوه بخاطر او صدای خود نمیکشه اگر بفهمه کسی بازخواستش میکنه امکان داره که صداش در کابل بیا صدای شکایت خود از طریق رسانه ها و از طریق انواع مختلف به گوش یک نفر برسانه خود نمیتانه مایو بس مایو که از جای به جای میشه 10,000 و 20,000 مصرف میکنه.
شما به بانک مراجعه کردیم خبر گرفتیم که پولتان در بانک آمده یا نه؟
از با ما کسی جواب نمیده، با ما چیزی ابلاغ نمیشه، یک ابلاغ یک مکتوب یک تقسیم اوقات نیست که ما با پامین که همی رکم. از وقتی که در بنگ مراجعه میکنیم امرای بنگ شماره بنگ هم برایت نمیدن خمخا شما شماره داری 15-15 ما تماس امرایش میگریم برای میده که برادر در حساب شما پول نیست. چرا نیست؟ او از مالی خود بپرس، از مدیریت خود بپرس. اونجا که میهم بازمی مشکل دولت اگر پیسته معاشی یک معلول داده نتانه او دولت خود دولت نیست.
در صورت که حقوقتان در این مدت دریافت نکردین پس با چه مشکلات اقتصادی در خانه رو برو بودین؟
بدین شما این سال بدین که خوشحالی است در منطقه غرمش یک دانه نون که 150 گرم یا 140 گرم وزن داره و ده افغانی ده 15 افغانی رسیده یکی دو گوشت به 2.5-3 روپه رسیده. یعنی شما تکر کنی هر چیز همی رکم از روغان است یک 5 کیلویی 3.5 رسیده، برنج بوجی 2200 رسیده، عرض 16-12 رسیده. یعنی مشکل همه من خود مشکل است.
ما مشکل تورخان را با مسئولان ولایت فاریاب در میان گذاشته و از آنان پرسیدیم که چرا در قسمت مشکل معلولین این ولایت رسیدگی نشده است. احمد جاوید بیدار سخنگوی مقام ولایت فاریاب در مورد به رادیو آزادی گفت:
شما ببینید در فاریاب حدود بیشتر از 10,000 معلول و شهید بوده باشه که اسناد آماده کردن امتیاز دریافت میکنن و این حق مسلمشان است که باید دولت برای اینا امو حقی که دارن یا حقوقی که دارن مکلفیت داره که برایشان پرداخت بشه و این پرداخت هم میشه. ای که گاگای بنابر کمبود تخصیص یا نبود پول فیزیکی واقف مثل این موضوع یک موضوع جداگان است، اما این آدم که اسناد خود تکمیل کرده و حتی یک بار پول یافت کرده بعد از این همو حقش است و پولش بارش پرداخت میشه. همین موضوع را یکی دیگه بعضی دوستای دیگه هم با ما شریک ساختن و همراه رئیس کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین موضوع را در جریان گذاشتم. اونا را گفتم قضیه از چه قرار است و اونا گفته بودن که فعلا همو به اصطلاح پول فیزیکی ما موجود نیست یا کدام مشکل تخصیص داشتن. گفتیم باید دوباره کسایی که باقی ماندن برای اونا ما پیسیشان را توضیح میکنیم. یک دوره پیسا آمده بود جوابگو نبود، برای یک تعداد تقسیمات کردن یا توضیح کردن، متباقیش بعد از این همو پول برشان توضیح میشه.
اینا از موجودات کمیشن کارا شکایت دارن و میگن در صورتی که برای کمیشن کارا یک مقدار پول بتی حقوقت پرداخت میشه، در غیر از او کسی حقوقت برای تادیه نمیکنه. در این مورد نظر شما چی است؟
روی همین موضوع تلاش ما هم دائمی بوده که سیستم که بانکی سازی ساختیم به خاطر جلوگیری از سوء استفاده ها هست. واقعیت داره این موضوع که مثلا در گذشته ها یک نفر چندین کتابچه با خود داشته ولی امتیازی دریافت میکرده، یا یک نفر مثلا 50 کتابچه را میآورده امتیاز پیسه را میگرفته باز میبرده چه قیشه که خودش میگرفته یک مقدارش برای مثلا همو معلول یا برای شهید پرداخت میکردن. این زمی موضوع با بانکسازی همی پروسه تا حد کشمگیر جلوگیری شد و تا این پروسه ما تلاش داریم کسایی که کمیشنکاری میکنن اینا را باید ما مورد بازپرس قرار بدیم. حق مسلم هر کس برای خودش باید پرداخته
بشه. اگه برادر نزد شما بیای امروز همکاری خود کردین؟
همون قسمی که همیشه گفتیم دروازه ولایت روی نه تنها معلولین و ورثه شهدا در مجموع ساکنین ولایت فاریاب باز است. اینا هر مشکلی که دارن و هر چالشی که روبرو میشن میتونن به اینجا مراجعه بکنن. چیزی که در توانایی ما هست امرایشان همکاری و راهنمایی میکنیم و جایی که مشکل دارن اداری محلی به اون مراجع مربوط کرده است میتونه به مشکل از اونا رسیدگی صورت بگیره در پرتو احکام قانون.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، شما شنیدید که تورخان یکی از معلولین ولایت فاریاب شکایت داشت که حقوق معلولیتش را دریافت نکرده است، اما سخنگوی ولایت فاریاب اطمینان داد که با وی در قسمت پرداخت حقوقش همکاری میکنند. شنونده های عزیز، شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729 829 013.
رادیو آزادی.
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. در این برنامه پیام های کسانی نشر می شود که چشم برای گمشده خود هستند. امیدوار هستیم که از طریق این برنامه تعداد زیادی از گمشدگان پیدا شوند. با این امید به نشر پیام های شما می پردازیم. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
بنده حضرت علی، فرزند سید علی، باشنده قریه شونیا ولسوالی دو ولایت نورستان می باشم. یک نفر به نام سید اکبر کاکایم 20 سال پیش به ایران رفته بود که تا هنوز درکش نداریم، معلومات دربارش نداریم. اگر خودش می شنوه یا کسی او را می شناسه، به نام سید اکبر لطفاً یا به رادیو آزادی پیام بفرستن یا به این نمبر زنگ بزنن. مهربانی بیادرتان حضرت علی.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، از ولایت بدخشان و سوال کوهستان به تماس شدیم. گمشده‌ای داریم به نام خال محمد. به نام خال محمد مدت به سه سال می شود که گم است. هر کسی از گمشده ما
زهر جان از ولایت غور از ولسوالی شینکور غریات کل به تماس شدم. یک گمشده ای دارم به نام عبدالله که 22 سال میشه از خانه نادرک شده. هر کی اولی یا خبری از دور دارد به این شماره تماس بگیرد: 07-02-3-0-5-0-5.
گمشده ای دارم به نام عبین محمد از قریه فرغامو روسواله یمگان ولایت بدخشان. مدت 8 روز می شود که نادرک گردیده است. اگر هر برادری که را دیده یا می شناسد با شماره زیر تماس بگیرد: 07-300-5240.
سلام علیکم، از امامت هستم، ولایت زابل. 2 سال می شود در خانه نردتیم، پایام را برسند در خانه.
یزدان پرست هستم، از یفتل به تماس شدیم. گمشده ای داریم به نام محمد ابراهیم، فرزند عسل.
سلام علیکم رادیو آزادی، من مجیب رحمان، فرزند حاجی عبدالرحمن. ما یک گمشده داشتیم به نام عبدالمنصور لد حاجی عبدالرحمن.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این جانب فقر دوست از ولایت فاریاب ولسوالی گرزان همراه شما هم کلام شدیم. چندین مراتی پیام گذاشتیم، پیام های ما را نشر نکردیم و 4 نفر در زمانی روز که در اینجا افغانستان را اشغال کرده بودند از جوانای ما، از جوانای مقبول و زیبا گم شده بودند در سرک قندهار ایراد، در سرک قندهار کابل. اینا را شوروی ها پیاده کرده بودند که 4 نفر نامگیر میکنم: عبدالحمید ولدی مرحوم عطا مراد، بسم الله ولدی تاش مراد، محمد شریف ولدی توره، عبدالشکور ولدی فولاد. این 4 جوانی که مقبول و زیبا در ایام جوانی از قندهار به طرف کابل حرکت می کردن، در سرک قندهار کابل اینا را شوروی ها پیاده کردن و زنده دستگیر کردن. از تاریخ تا به حال اینا مفقود الاثر می باشد. فامیل های از اینا، مادر های از اینا، چشم برای هست امید دیدار اینا را دارن. اولاد های از اینا را توقع می روند که تا به حال انشاءالله به کمک خداوند اینا زنده باشند. مادر های از اینا، والده های، صاحب های از اینا که عمری 80-85 و 90 شده است، امید زندگی از اینا را دارد، دیدار از اینا را دارد. از شما توقع میکنیم که این اعلام ما را، این پیام ما را چندین مراتب نشر کنید که این برادرای نام برده، اگر کسانی از برادرای ما از افغانستان دیده باشند و از ممالک های همسایه هم جوار ما زنده باشند به این شماره تماس بگیرند. 07-42-15-16-2 تکرار میکنم، 07-42-15-16-2.
اسم من عبدالواسید، از کشور ایران به تماس شدم. گمشده ای دارم به نام هدایت الله، مدتی 2.5 سال میشه که طرف ایران آمده، از مسافرخانه مفقود الاثر گردیده. هر کسی که از او احوالی دارد به این شماره به تماس شود: 09100213844.
این جانب محمد امیر از ولایت دایکنډی ولسوالی اشتنبای به خدمت شما و تفنکاران شما سلام و احترام عرض ندارم. بعد از سلام گم شده ایتانان به نام غلام نبی ولد میرزا زهار از ساحه شهرک اتفاق ناپدید گردیده است. امیدوارم اگر خودش میشنود یا کسی ایشان را میشناسد لطفاً با شماره رادیو آزادی در تماس شود، چرا که منطقه ما آنتن نیست. ما فعلا در یک ساحه خیلی بالا برآمدیم و با شما تماس گرفتیم.
السلام علیکم آقای ظریف نظر، این جانب عبدالخبیر ولایت سمنگان شما را زحمت دادم. گمشده دارم به نام جمال الدین ولدی مرحوم ملا سجاودین. مدت 7 ماه 8 ماه می شود ناپدید گردیده. از خانه به طرف دریاچه رفته بود ناپدید گردیده. از آن کلمه حالی ندارم. از شما خواهش مندیم این صدای بنده را نشر بکنید. السلام.
اسم من ملا خال محمد ولد غلام سخی از ولایت غور ولسوالی چهارصده گمشده دارم به نام محمد حسن ولد غلام سخی از ولایت غور ولسوالی چهارصده. مدت 12 سال می شود که به طرف ایران رفته. اگر خود از صدای ما را می شود و یا کسی از اون احوال داشته باشد به همین شماره به ما تماس بگیرد. 0-20-28-51-136-50,000 افغانی شرینی دارد.
دارم به نام عبدالباقی فرزند قرخان از ولسوالی دشت قلعه قریه ماشا و قشلاک. 4 سال می شود مفقود الاثر می باشد.
گمشدگی دارم به نام قاری احمدالله از ولایت بدخشان ولسوالی اردو قریه بدلاس. مدت 1 ماه می شود که از خاطر کار غریبی خود به ولایت تخار رفته. هیچ احوالش نیست. فامیله هایش خیلی با تشویش هستند. اگر هر مسلمانی که احوالش را دارد و شماره زل به تماس شود. 0-70-279-27.
شده ای دارم به نام محمد حسن از ولایت غور ولسوالی چهارصده. 12 سال می شود که به طرف ایران رفته. از او ما معلومات نداریم. اگر خود از صدای ما را می شنود و یا کسی از او احوال داشته باشد و همین شماره به ما تماس بگیرد. 0-20-38-51-136.
گم شده ای داریم به نام بسم الله خان مشهور با کوکو. هر کسی احوالی از او را داشته باشد به نام بسم الله خان و یا خودش صدای بنده را میشنود لطفاً با شماره 0-70-534-18-19 در تماس شود.
عظیم خان هستم از ولایت بدخشان ولسوالی راغستان قریه پتیر. یک گمشدگانی دارم به نام عبدالله شانواز. 6 ماه می شود که از او هیچ احوالی ندارم. هر کس که احوالی را دارد یا صدای من را میشنود خودش لطفاً با این شماره تماس بگیرد. 0-70-80-85-73.
عبدالمصویر کریم نیستم از ولسوالی کوهستانی ولایت بدخشان. گمشده دارم به نام عبدالوهاب ولد سرفراز. مدت 2 سال و 6 ماه می شود که از خانه به طرف ایران رفته و سزای مرا خودش می شنود و هر دو شیش که می شنود در این شماره در تماس شود. 0-70-32-29-530.
نورالحق هستم از ولایت جلال آباد.
اصلی باشنده ولایت نورستان. یک گمشده دارم برادر ما با نام نظام الحق ولد محمد همایون. 4 سال میشه که گم شده.
من قریشی هستم از ولایت بادغیس سالسلی جوان قریه شوراب. گم شده ای دارم به نام محمد انور. مدت 3 سال می شود که از خانه به طرف امروز رفته و گم شده است. هر مسلمان و هر کسی ما را می شنود بیا خودش می شنود با این شماره با ما در تماس شود. 0-70-20-19-474.
یک گم شده دارم به نام نسلا ولدی ممازه ولد فهوان قریش یفتای. مدت 15 سال می شود طرف مزار گم شده است. از احوالی ندارد. هر کس که به او احوالی دارد به این شماره تماس بگیرد. 9-3-0-6-2-5-7-4-3 آخرش است.
اسم من رحمت الله از ولایت دایکنډی. گم شده ای دارم به اسم بومان اکبری. مدت 2 ماه می شود که از ساحه میدان هوایی کابل لادرک گردیده. برای اطلاع رسانی به شماره های زر ما شوید 076-50-30-452.
بله سلام علیکم، محمد افضل هستم از ولایت فکر به تماس شدیم. اگندیوار ما محمد مراد نامش بود، دوای جان خیل ناپدید شده است، کسی از آن خبری داره و آن را دیده است؟ اکتماد ممی شماره بگرد 07-241-92-79.
باشه از من 2 سال میشه گم شده، با نام اسدالله ولد میرزه 15 سالگی. من از ولایت بادغیس هستم، از ولسوالی مقر، از قریه اندریا. همه 2 سال میشه با نام اسدالله گم شده. پیش هر کس که باشه، پیش دولت باشه، بغل طالب باشه، یک جای مزدور باشه، یک جای کار میکنه، یا صدا از ما را میشنوه، با همین شماره برای ما تماس بگیره. 0-785-186-227.
من رحمت از دایکندی هستم، ولسوالی کیتی. رحمت احمد از دایکندی هستم، در ولسوالی کیتی. و برادری دارم به نام گمشیده و گل محمد، ولد انوار، ولسوالی دایکندی، چی ولسوالی کیتی. 8 سال میشه که به اردوی ملی بوده گم شده، برادر محترم گم شده. بعد هر کی به او را دیده یا خبر داره با شماره 070-411-85-14 تماس نماید.
من از ولایت بادغیس هستم، از ولسوالی مقر، از قریه اندریا. همه 2 سال میشه که یک بچه از ما همیتو گم شده، از قلعینو میامد به هرات، پیران ما به هرات میشینیم. با نام اسدالله ولد میرزای پسند 15 سالگیه. پیش هر کس که باشه، یا پیش یک دولت باشه، پیش طالب باشه، یا یک جای مزدور باشه، یا یک جای دیگه باشه، یا صدا از ما را میشنوه، با همین شماره برای ما تماس بگیره. 0-785-186-227.
برادرم خان آقا ولد شیراغا سال 1985 به سن 8 سالگی به شهر تاشکند ازبکستان برای تحصیل رفت. بعد از ختم تحصیل در اسپانیا قبولی شد که 4 سال قبل از طریق برنامه گم شدگان رادیو شما او را پیدا کردیم، ولی متاسفانه 1 سال شد که دوباره تماس ما قطع شده. در این مدت بسیار کوشش کردیم دوباره ارتباط خود را برقرار سازیم، اما نتیجه نداد.
قاری محمد عیب، ولایت تخار، ولسوالی رستاق. مدتی دراز می شود از تخار طرف کابل سفر نموده و جرخوش که بغلان ناپدید گردیده. اگر خودش آواز ما را می شود کدام دوستانش می شود 0-700-711-352-512 به تماس شده گردید. برواد
ولایت قندهار تماس گرفتم، برادر دارم به اسم محمود. 22-11-96 مدارک گذیده و کسی به ما گفته که ای به کابل دیده شده. برادرهای کابل اگر هر جا کور ببینن اشاره به ای دزیل است. ریش سیاه دارد، 2 کرسی زربر دارد. هر برادر مسلمانی به هر شهر، به هر کنج و کنار که میبیند لطف نموده به شماره برای هم زنگ بزند. 077-67-67-693.
جمعه خان از ولایت هلمند، از ولسوالی گرش، با شما به تماس شدن. یک گمشیده ای داریم به نام عبدالشکور، گای خود را به نام علاءالدین مسما می کنند. یک کمی تکلیف اعصاب هم داره، تقریبا 2.5 سال یا 3 سالی میشه که از خانه نادرک است. سر به تلفن و آنم چه کدام احوالی یا برادرهای موضوع دارد یا به خودیه که کار می کنند نمی شما را بر ما به تماس شما. 07-8-400-83-22.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-22. 0221 12 41 38. تکرار می نمایم 0042 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.